أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه كما بدأكم تعودون خداوند تبارك وتعالى عاقبت امر همه ما را ختم بخير بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث در ارتباط با موضوع معاد هست. معاد یعنی معنای معاد یعنی محل عود یا زمان عود، زمان بازگشت یا مکان بازگشت یا خود بازگشت. معاد در لغت سه معنا دارد: مکان عود، زمان عود و خود عود، خود بازگشت. وقتی میگویند معاد، هر سه این معانی درست است. معاد یعنی اون جایی که قرار است به آنجا برگردیم، یا اون مرتبه ای، اون موطنی، اون جایگاهی که قرار است به اونجا برگردیم. این یک معنای درستم هست. یکی هم زمان عود هست، زمانی که قرار است در اون زمان ما عودت کنیم، رجوع کنیم، برگردیم. یکی هم به معنای نفس خود اصل بازگشت است. معاد به معنای مصدری، برگشتن. طبیعتاً اگه معاد به معنای مصدری استفاده بشه، شامل اون دوتای دیگه هم خواهد شد. یعنی معاد به معنای مکان عود و زمان عود، هر دو می شود از شؤونات برگشتن، صفات برگشتن. بعد از اینکه معاد به معنای برگشت باشد، سوال پیش می آید به کجا برمیگردیم، کی برمیگردیم. کما اینکه در قرآن کریم نظائرش هست، مثلا یسالونک عن الساعه ایان مرساها، سوال میکنند از تو در ارتباط با ساعت، یعنی قیامت. چه سوالی میپرسند؟ سوال میکنند که ایان مرساها، وقت وقوع ساعت یعنی قیامت، یعنی برپایی عالم آخرت، وقتش کی خواهد بود؟ ایان مرساها. مرسا به معنای مستقره، به معنای لنگرگاهه. چه زمانی قیامت و ساعت استقرار خواهد گرفت، به پا خواهد شد؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها، قل انما علمها عند ربی. در پاسخ این سائلین بگو که منحصرا علم زمان عود، زمان برگشت، زمان قیامت، زمان ساعت، علمش نزد پروردگار من است. لا یجلیها لوقتها الا هو، لا یجلیها لوقتها، ظاهر نمی سازد، آشکار نمی سازد ساعت را، قیامت را، مگر او. خیلی تعابیر بسیار بسیار مهم هست. ظاهر نمی سازد، نه اینکه ایجاد نمی کند، نه اینکه نمی آفریند. خداوند قیامت را بعدن می خواهد بیافریند، نه خیر. ساعت را بعدن می خواهد بیافریند، خیر. خداوند آشکار می کند. خیلی تفاوت داره با هم. لا یجلی ها، جلا نمی دهد، آشکار نمی کند، ظاهر نمی سازد ساعت را در وقتش، در اون وقتی که هست، گفتیم معاد به معنی وقت اوت، الا هو، مگر خداوند تبارک و تعالی. بعد تعبیری هست در قرآن کریم که واقعا چون شأن قرآن کریم اصلا اعظم هست از این که ما بگیم چقدر تعبیر نفیسه یا عظیمه، دیگه نمیدونیم باید چطور بیان کنیم، دقت کنیم همه دیگه، کلام خداست. بعد فرموده خدا ثقلت فی السماوات والارض، این ساعت، این قیامت، ثقلت، سنگین است در آسمان ها و زمین. حالا اگر ما از قیامت به یک لحظه تعبیر بکنیم، مثلا لحظه ای باشد، زمانی باشد، باید گفت لحظه ای سنگین تر از آسمان ها و زمین، سنگین تر از آسمان ها و زمین. این آسمان ها و این زمین تحمل حمل قیامت را نخواهد داشت، توانایی حمل و در خود گرفتن قیامت و معاد و ساعت را نخواهد داشت. چرا؟ چون خداوند فرموده است ثقلت فی السماوات والارض. این یک تعبیر هست در ارتباط با قیامت. یکی از نکاتی که در مقدمات ما در جلسات گذشته بیان کردیم، به بیان دیگری باید امشب کوتاه تذکر بدهیم، این هست که شما وقتی رجوع می‌فرمایید به کتب کلامی و اعتقادی، حتما بدانید، میتونید رجوع بفرمایید، یعنی این عرضی که بنده میکنم یک چیز مخفی نیست، کتاب ها هست در بازار، در فضای مجازی، غیره، کتابخانه ها، اساتید هم هستن، میتونید سوال بفرمایید. اگر کسی بخواهد معارف معاد را از کتب اعتقادی و کتب کلامی دریافت کند و به همان مقدار اکتفا کند، از بسیاری و بسیاری و بسیاری از حقایق معاد محروم خواهد ماند. شما در کتاب‌های کلامی که وارد میشید، عمده مباحث مطرح شده در علم کلام حول دو مطلب میچرخد. عمده مطالب این دوتاست: یک، اصل اثبات معاد، صفحات بسیار زیاد بحث کردن، بحث‌های بسیار مفصل مطرح کردن که آیا اصلاً پس از این عالم عالمی هست یا نیست. عده‌ای گفتن نیست، عده‌ای گفتن هست، دلیل آوردن، اینها دلیلای اونها رو رد کردن، اونها دلیلای اینها رو رد کردن، که ما دیشب گفتیم با تقلید از پیغمبر اکرم کار در یک لحظه تمام می‌شود، ما مستغنی از کل اون بحث‌ها هستیم، هیچ نیازی به اون بحث‌ها نیست. شیطان میاد دیگه انسانو مشغول می‌کنه، میگه حالا که جولان ذهنی داری بشین بحث کن، استدلال کن، رد کن، کتابای بقیه رو بخون، مخالفین رو بخون، موافقین رو بخون، همینطور بنویس، بحث کن، بگو و به خودت متکی باش. ولی این ذهن با استعداد و صاحب جودت و جولان را با اختیار خودت به کار بینداز، نه با اختیار اهل بیت، نه با اختیار خدا، بحث کن. و این باعث شده است که خب وقتی بنده نوعی عمر بسیار طولانی خودم رو، زمان طولانی، وقت طولانی، استعدادها، جوانی، امکانات خودم، توانایی خودم رو بذارم روی مبحثی که هیچ پیغمبر از من نخواستن، خدا و اهل بیت به این شکل از من نخواستن، و من میتونستم راه خیلی سریعتر رو برم به اون نتیجه برسم. وقتی عمر خودم رو میذارم، خب از خیلی معارف دیگه محروم میشم. لذا شما وارد کتب کلامی که میشید میبینید بسیار صفحات زیادی وقت گذاشتن که ما هم اگه بخوایم بخونیم طبیعتا ما هم درگیر اون مسائل و اون وقت گذاشتن ها میشویم. وقت گذاشتن اثبات کنن که معادی هست، قیامتی هست، آخرتی هست، حالا با سبک خاصی که، به چه دلیل هست؟ عدل خدا. به چه دلیل هست؟ حکمت خدا. به چه دلیل هست؟ چون خداوند صادق است و وعده داده است، قول داده که عذابی هست، قیامتی هست. دلایل متعدد آوردن، باز ادهی رد کردن. یکی این بحث هست. خب این یک مطلب خیلی خیلی ساده و ابتدایی، ما باید به سرعت ازش رد چیم تا به معارف معاد برسیم. و یک مبحث دیگری که بسیار درش وقت صرف شده است و مطرح شده است، بحث اثبات این که معاد جسمانی هست. این هم به بداهت آیات و روایات روشن هست، ضرورت مکتب تشیع است که معاد جسمانی روحانی است. بعضی گفتن فقط جسمانی است، بعضی گفتن فقط روحانی است، بعضی گفتن انواع و اقسام ادله. با اینکه از نظر روایات باز همین موضوع هم واضح است و نیاز به اون همه بحث ها نیست. گفتیم این مباحث تقلیدی است، ما اصلا نیاز نیست ادله عقلی اقامه کنیم. ما هستیم و ظواهر ادله، ما هستیم و روایات، ما هستیم و آیات کریمه قرآن. وقتی مطلبی را به وضوح از آیات و روایات فهمیدیم، کار تمامه، کار تمام است. بحث طولانی رو صرف کردن برای اینکه معاد جسمانی است یا جسمانی نیست، و اگر جسمانی است اون جسم چطور جسمی است. خب در حالی که وقتی به منطق آیات و روایات مراجعه می کنیم، میبینیم یکی از مسائلی که بسیار بسیار نیاز بود در مبحث معاد به آن بپردازند و هیچ نپرداختند. خوبی این بحث اینه که آقایون کتاب ها موجوده، یعنی بنده نمیتونم از خودم به قول معروف از جیب خودم مطلب دریارم، مستندات موجود است، واضح و شفاف. شما میتوانید کتاب های معاد شناسی را نگاه کنید، بخش مربوط به معاد را نگاه کنید، ببینید ارتباط بحث توحید با معاد کجا مطرح شده. پیدا نمی کنید، با اینکه در آیات و روایات مبحث معاد با مبحث توحید کاملا به هم گره خورده است. حالا بعضی آیات رو تقدیم خواهم کرد. این یک مبحث است. ما هم البته در این شبها ورود به این بحث پیدا نمی کنیم، چون بسیار طول خواهد کشید. فقط می خواهم تذکر بدیم که بدانیم معاد شناسی کار ساده ای نیست. کسی که می خواهد معارف معاد را درک بکند، باید و باید حتما درک قوی و عمیق و صحیحی از توحید داشته باشد، و الا در معاد حتما دچار انحراف خواهد شد. کسی که در توحید دچار انحراف بوده است و این انحراف اتفاق هم افتاده، یعنی دقیقا اتفاقا افرادی که در توحید صاحب مکاتب باطله توحیدی بودند و هستند، در معاد هم دچار انحراف هستند. یعنی چون معاد باید طبق توحید توضیح داده بشود، پس در حقیقت بحث معاد کاملا نشأت گرفته و مرتبط با مبحث توحید هست. این یک بحثه که حالا بعضی آیاتش رو بد نیست اشاره کنیم. مثلا خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است الا ربک منتهاها، الا ربک منتهاها، یسألونک عن الساعه ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها، میپرسند از تو که قیامت زمانش کی هست، قرارگاه قیامت کیه، زمانی که قیامت به استقرار میرسد و الا قیامت هست الان، به استقرار نرسید، یعنی آشکار نشده. توجه میفرمایید؟ استقرار قیامت کی هست؟ فیما انت من ذکراها، از یاد کردن قیامت در چه حالی هستی؟ نسبت به یاد کردن قیامت در چه حالی هستی؟ بعد میفرماید قیامت اینه، به سوی پروردگار توست انتهای آن، یعنی منتها و سیر حرکت به سوی چی هست؟ پروردگار. الیه یرجع الامر کله، کل امور رجوع میکند به سوی او. انا لله و انا الیه راجعون، ما به سوی پروردگار باز میگردیم. به سوی پروردگار، به سوی پروردگار توست انتهای آن. یا در آیه کریمه دیگه میفرماید تعرج الملائکه و روح، عروج میکنند، بالا میروند ملائکه و روح. به کجا بالا میرن؟ الیه، به سوی خدا. تعرج الملائکه و روح، عروج میکنند ملائکه و روح به سوی او، به سوی خداوند. این سوی خداوند آیا که در چندین آیه مطرح شده داریم میخونیم، آیا بدون حل شدن مسائل توحیدی قابل فهم است؟ خدا مگر سو دارد؟ مگر خداوند در مکانی است؟ آیا این به سوی خداوند سوی مکانیه؟ حرکت حرکت مکانی است؟ حرکت مکانی به سوی خداوند معنا نداره، چون خداوند مکان بردار نیست. توجه میفرمایید؟ خب ما اگر نتوانیم مبنای توحیدی صحیحی در ارتباط با حرکت به سوی خداوند و عروج به خداوند، مبنای صحیحی، تلقی صحیحی داشته باشیم، بعد میتوانیم آیا از معاد یک معرفت صحیح پیدا کنیم؟ حال این که معاد گره خورده با توحید طبق آیات کریمه قرآن و روایات گوناگون، ما نخواهیم توانست. این چه روزی است که میفرماد تعرج الملائکه و روح الیه، ملائکه و روح به سوی او عروج میکنن، فی یومن، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدارش 50,000 سال است. یک روزش 50,000 ساله، یک روزش 50,000 ساله. که حالا اینها یعنی چی و اینها باز توضیحات داره. همه اینا چه جور روزیه که 50,000 سال؟ مقیاس زمان در عالم آخرت به چه نحوی است؟ خب عروج ملائکه و روح به سوی او، در حالی که خداوند رو ما توصیف میکنیم به ذل معارج در قرآن کریم. خداوند صاحب چی است؟ عروج ها. همه عروج ها مقصد و مقصود خداوند است. یعنی چی اینها؟ این عبارات یعنی چی؟ این کلماتی که خداوند در قرآن فرموده. پس یا مثلا میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب، کلمات پاک به سوی او صعود میکنند. مگر جایی هست، مکانی هست، موطنی هست، مرتبه ای هست که خالی از خدا باشه؟ مگر نحن اقرب الیکم من حبل الورید نیست؟ ما از رگ گردن، حالا به تعبیری از ورید، به شما نزدیکتر هستیم. مگر نفرمود داخل فی کل شی لاک دخول شیء فی شیء؟ خداوند داخل در همه اشیاست، نه مثل داخل بودن چیزی در چیزی، و خارج از جمیع اشیاست، نه مثل خارج بودن چیزی از چیزی. این خداوند، ما تعریفمون از خداوند چی است که بعد بتوانیم معاد را به عنوان محوری ترین تعریف معاد، معاد یعنی رجوع به سوی خداوند. اون وقت ما اگر از جانب خداوند نیامده باشیم، رجوع به سوی خداوند معنا داره؟ نه، چون رجوع اصلا یعنی حرکت بازگشت. دوم، اگر ابتدایی باشه میگن رفت، میره به اونجا، نمیگن بر میگرده به اونجا، میگن میرود. مثل معرفت، کلمه معرفت غیر علمه. بنده به مطلبی علم ندارم، الان عالم میشم، میگم الان عالم شدم. اما معرفت که به معنای شناخت هست، میگن عرفه، شناختش، یعنی قبلا دیده بود، فراموش کرده بود، حالا شناخت. شناخت غیر از علمه، مثل تذکر. تذکر غیر از علمه. شما قبلا چیزی را میدانستی، فراموش کردی، پیغمبر انما انت مذکر، تو تذکر دهنده هستی. یعنی قبلا این رو در نهاد خودش داشت، جای دیگری کسب علم کرده بود. معرفت هم همینه، معرفت علم ثانوی است، اموری را قبلا میدانست، فراموش کرد، غفلت آمد، حجاب هایی آمد، موانعی آمد، حالا دو مرتبه میگه مثل اینکه بنده شما رو دورا دور یه خورده میگم آها شناختمش، این فلانیست، یعنی این فلانیست، این فلانی ناظر به قبله. حالا خداوند در این کلمات میفرماد رجوع، خب رجوع به سوی خدا، یعنی ما از سوی خدا، از جانب خدا آمدیم، به سوی خداوند هم بر میگردیم. حال این که قطعا و یقینا و حتما از مسلمات توحیدی این هست، از ضرورتهای توحیدی ما این هست که ما از درون ذات خدا بیرون نیامدیم. مخلوق درون ذات خدا نیست که از اونجا بیاد بیرون، ولی ذات خدا خالی میشه، تغییر میکنه، به هم میخوره. ما بخشی از ذات خدا نیستیم بگیم ما اومدیم بیرون، حالا برمیگردیم به سمت ذات خدا، میریم دوباره توی شکم خدا، نه. پس این نزد خدا کجاست که ما از اونجا آمدیم و به سوی آنجا برمیگردیم؟ و آیا این نزول ما از عند الله، از نزد خدا که آمدیم، دو مرتبه عیناً به همانجا برمیگردیم یا به جای دیگری که مطابق آنجاست؟ حالا اینا توضیح خواهم داد کم کم در طول شبها، بحث یه خورده سنگین هست دیگه، چاره‌ای نیست، یعنی همه این مطالب رو در یه جا نمیشه گفت. این کیفیت نزول و صعود، کیفیت بعد و عود، کما بدعکم تعودون، آنچنان که شما را آغازیدیم، آغاز کردیم، ایجاد کردیم، آفریدیم، آنچنان که شما را آغاز کردیم، ابتدا کردیم، برمیگردید. یعنی بدع شما با عود شما با هم تطابق داره. یک قوانین حاکم هست، یک حقیقت حاکم هست. از یک مکان خیلی خیلی بالایی آمدید، به مکان خیلی خیلی بالایی هم برمیگردید. اون جایی که بهش برمیگردید عیناً همون جایی هستش که بودید، یا از جهتی اون هست، از جهتی اون نیست. حالا این توضیح خواهیم داد در یک شبی انشاءالله. پس در آیه مبارکه دیگه فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، کلمات طیب، که یعنی اصل کلم، اصل کلمه در قرآن اطلاق می شود به اشخاص. در ارتباط با حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام تعبیر می‌فرماید به کلمته، به کلمت منه، هم به کلمت، هم کلمته دارد، هم به کلمت منه، هر دوشو داره. حضرت عیسی کلمت الله است. کلمات الله یعنی اشخاص، انسان‌ها به سوی خدا صعود می‌کنند. یعنی چی؟ حالا پاسخشو بگید حاج آقا، یعنی چی بالاخره؟ اولا که بنده حاج آقا نیستم، هنوز مکه نرفتم، این یک. حالا انشالله خدا قسمت کنه. ثانیا که نه، الان نمیخوایم پاسخشو بدیم برادران عزیز، ما الان دنبال این نیستیم پاسخ این مطالب رو بیان کنیم، دنبال این هستیم بیان کنیم که اصلا نحوه ورود به مسئله معاد چگونه است. شاید اصلا شما از شب دیگه هم بنده اصلا توفیق نداشتم بیام، یا شما تشریف نیاوردید به هر دلیلی. ما داریم قاعده ورود به بحث رو توضیح میدیم، چون ما در شبهای گذشته بیان کردیم، گفتیم که کتب کلامی ناقصه، درست ورود پیدا نکردن. داریم روش درستشو میگیم. روش درست این هست، باید معاد با توحید گره خورده معنا بشود. یعنی تا کتاب معاد باز میشود، کسی که میخواد در مورد معاد بنویسه باید اول یک اجمالی از مسائل توحیدی رو بیان بکنه. معاد بازگشت به ذات خدا نیست، بازگشت به مبادی عالم خلقت هست. یک مبادی در عالم خلقت هست. خیلی زیباست حدیثی که در مرحوم شیخ صدوق، شاید در کتاب توحیدشون، بله در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق حدیثی هست، خیلی خیلی آقایون نفیسه، خیلی خیلی زیباست. اگر پیدا بکنم این حدیث، صلوات بفرستیم. بله حضرت فرمودن که ان لله تبارک و تعالی. خواهش میکنم این حدیث رو دقت کنید و حفظش کنید، این خیلی نفیسه و خیلی مهمه. ان لله تبارک و تعالی بقاعا فی سماواته، برای خداوند تبارک و تعالی در آسمانهایش بقعه هایی است، مکان هایی است، جایگاه هایی است. فمن ارج بهی الی بقعه منها فقط ارج بهی الی. این خلاصه اون اجمالی از عروج به سوی خدا رو میخوایم بگیم، اجمال، چون تفصیلش گفتیم وارد نمیشیم، فقط برای اینکه کلیت مطلب معلوم باشه منظور ما چی هست. و در همین قدم اول فاصله خواهیم گرفت و مسیر ما جدا خواهد شد از بسیاری در تبیین معاد، چون بعضی در تبیین معاد میخوان معاد رو نهایتاً برگردانند به فناء تکوینی و حقیقی در ذات خدا و این غلطه. نه مبدع ما از ذات خدا بوده است و نه عود ما و بازگشت ما به ذات خداست. مبدع ما از مبادی در عالم خلقت بوده، عود ما هم به منتهاهایی و نتایجی و محلهای عالی، سطح بالایی در مدارج مخلوقات است. حالا این حدیث رو به عنوان نمونه، و الا احادیث زیاد هست، حضرت فرمودند که خداوند بقعه هایی دارد در آسمان هایش، هر کس را که عروج بدهد. تعرج الملائکه، آیه که خوندیم، تعرج الملائکه و روح، ملائکه و روح عروج میکنند به سوی او. به سوی او یعنی چی؟ میفرماید هر کس را که خداوند عروج بدهد به بقعه ای از اون بقعه ها که در آسمان های خداست و یعنی مخلوق خداست، فقط ارج بهی الی. پس به تحقیق این فردی که به سمت اون بقعه ها عروج کرده است به سوی خدا عروج کرده است، کسی وارد ذات خدا نمی شود. بلکه حالا این رو بعدن انشالله اگه فرصتی بشه و شبی و شرایط به اون سمت بره انشالله توضیح خواهیم داد، هرچی حدود وجودی شما کم بشود و احاطه بیشتر پیدا کنید، سعه وجودی بیشتر پیدا کنید، نورانیت بیشتر پیدا کنید، بیشتر مظاهر اسماء و صفات الهی بشوید، از این حالتی که برای شما هی داره ایجاد میشه، هرچی حجاب ها کم بشه، موانع کم بشه، زیق ها، تنگی ها کم بشه، قدرت شما وسیع تر بشه، میل شما بیشتر بشه، هی به سمت میل به بی‌نهایت بکنید، از این ها تعبیر میشود به عروج الالله. چون نزد خلق، نزد مخلوقات خدا، خداوند تبارک و تعالی بی حد در بی حد است. فوق ما لایتناها به ما لایتناها، خداوند بی نهایت فوق بی نهایت است، بی نهایت به توان بی نهایت است، هیچ حدی در هیچ جهتی ندارد. چون خداوند این چنین است که هیچ گونه حدی ندارد، شما در عالم خلق که محال است صعود کنید به ذات خدا، این که محاله، اما در عالم خلق هرچه حدود وجودی شما کم بشود، از این تعبیر می شود به تقرب شما الالله، حرکت شما به سوی خدا، عروج شما به سوی خدا. ولی در عالم خلقید پیوسته الالعبد، هیچ وقت بهش تبدیل به خدا نخواهد شد الالعبد. هیچ وقت بهشتی ها عین ذات خدا نخواهند شد الالعبد، محال است، شدنی نیست. نه اینکه شدنی هست خداوند نمیخواهد، نه، محال است، شدنی نیست اصلا. به خاطر همین میفرماید خداوند بقعه هایی دارد، زمین هایی دارد، جایگاه هایی دارد که هر کس را به اون جایگاه ها ببرد، او را به سوی خودش عروج داده. اون جایگاه ها چیه؟ در آسمان، آسمان احاطه داره به زمین. شما در آسمان که برید به اون جایگاه ها، حدود وجودیت کم میشه، علمت زیاد میشه. وقتی حد علمت کم بشه، یعنی علمت چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. هی قفس، هی این میلهشو برمیداری بزرگتر میشه، اون میلهشو برمیده، دیوارا رو هی بزرگ میکنی. هی وقتی میری بالا، شما عروج به سمت بالا میکنی، نه بالای مکانی ها، بالای وجودی، بالای شرافتی، بالای فضیلتی. هر چی شما میری به سمت آسمان‌های الهی، علمت بیشتر میشه، قدرتت بیشتر میشه. به خاطر همین شما اوصاف اهل بهشت در بهشت رو که میخونید، میبینید میل به بی‌نهایتی داره. اوصاف قابل وصف نیست برای ما، قابل فهم نیست. خیلی عجیبه. میفرماد در مثلا قبر تازه عالم برزخه، گاهی میشود برای کفار و دشمنان خدا، خداوند مثلا اژدهایی، ماری، عقربی، چیزی میفرسته که اونو نیش بزنه. فرمود، یا تعبیر حالا دقیقش الان یادم آمد، میفرماد برای عدو خدا و دشمن خدا نکیر و منکر به یک چهره بسیار وحشتناکی میان که از دهان اینها که باز می شود آتش و صدای مهیب خارج می شود و چشمای اینها برق داره، برق خیلی زیاد داره. بعد حضرت فرمود نکیر و منکر برای عدو خدا در قبر وارد میشن که او رو همون دیدنش عذابه، دیدنم مواجه شدن فرمود عذابه. بعد این تعبیر منظورم است، تازه در برزخه، فرمود اگر یک صدای او، یه دونه از این صداهایی که میزنه، فریادهایی که میزنه، مهیب، فریادهای مهیب و خوفناکی از او صادر میشه، یه دونش اگر به اهل زمین برسد، یعنی به روی زمین نفوذ پیدا کند، دیگر روی زمین هیچ گیاهی نمیروید، تمام میشه، حیات از روی زمین برداشته میشه، حیات برداشته میشه. خب حالا اون یک آقای کافر عدوی که اون زیر خوابیده، لعنت خدا بر او، یک کافر دیگه هم روی زمینه، زنده است هنوز، کفار زیادی هم دشمنان خدا روی زمینن وقتی اون تو قبره داره عذاب میشه، چطور هست که این کفار روی زمین نمیتونن تحمل کنن اما اون کافر داخل قبر اون عذاب رو تحمل باید بکنه دیگه؟ اگه نتونه تحمل کنه که عذاب نمیکشه که، اگه شما رو بخوان اذیت کنن، شکنجه کنن، بیهوش بشی هوش دیگه، شکنجه تحمل نمیشه دیگه، یعنی دیگه نمیفهمی. پس اون داخل قبری داره تحمل میکنه، در همون زمان کفاری که روی زمین هستن نمیتونن تحمل کنن اون صدا رو. چرا؟ به خاطر اینکه اون کافری که داخل زمین هست، داخل قبر هست، یک مرحله به سمت خدا عروج کرده. آقا مگه کفار هم به سمت خدا عروج میکنن؟ بله، همه مخلوقات به سمت خدا عروج میکنن، منتها مسئله سر اینه که خدا با کدوم چهره با اینا مواجه میشه. کافر به سمت خدا میره، ولی خدا با چهره وحشتناک با او مواجه میشه. حالا این قسمتشو بذارید کنار، اینو توضیح میدم. اول این معلوم بشه، اون کافری که زیر زمین، به قول ما در قبر، در مکان برزخی خودش، چطور داره این عذاب سنگین رو تحمل میکنه؟ چون حدود وجودیش برداشته شد، تحملش زیاد شده. ولی کافری که روی زمین هست هنوز عروجش به سمت خدا انجام نشده. یعنی چی؟ یعنی حدود وجودیش هنوز برداشته نشده، هنوز محدود، ضعیفه، تحملش کمه، علمش کمه، قوت بیناییش کمه، قوت شنواییش کمه، قوت بویایی و چشاییش کمه، قوت شهوتش کمه، همه ابعاد وجودیش همش ناقص، تنگ، زیق، کمه، محدود، همش. به خاطر همین از اون طرف مؤمن رو میفرماد میتونه در بهش با یک حورالعین مثلا یک رابطه داشته باشه که 400 سال طول بکشه، یا فرمود از یک صبح تا ظهر با 400 حورالعین هم بستر میشود. این چطور بدنی است؟ این یعنی چی میخواد بفرماد؟ میخواد ما رو نستجیر و بالله میل به شهوات و مسائل؟ نه، میخواد بفرماد آقا تو هنوز قوای حتی جنسی بسیار بسیار کوچکه، در تو قرار داده شده خیلی بی نهایتی. اگر عروج کنی به سمت خدا، اون هم با صورت خندان خدا و آغوش باز خدا به رحمت مواجه بشوی، حدود تو برداشته میشه، این میل به بی نهایت میری، حتی حدود قوای جنسی تو فرقی نمی کنه، همه ابعاد وجودیت، قوه بیناییت، قوه چشاییت، قوه همه ابعاد وجودیت. این که میفرماد مثلا چنین و چنان، شما میبینید قیامت رو همش به عظمت، به بزرگی، به بزرگی مکانی توصیف کردن، چون ما بزرگی دیگر رو همش هی میخوایم بیاریم در قالب مکان توصیف کنیم، کلمات دنیایی استفاده کردن. مثلا حالا یه سیبی به ما بدن که مثلا به اندازه کوه احد باشه، چه فرقی میکنه با یه سیب کوچیک؟ چه فرقی میکنه؟ بلکه اون سیبی که اندازه کوه احده، یعنی میخواد بفهمد کیفیتش نسبت 100 برابره، قوتش 100 برابره، لذتش 100 برابره، به تعبیر بنده حالا 100 نه 1000، 100000، 1 میلیارد، هرچی. این معنی عروج به سمت خداست. الیه یسعد الکلم الطیب تعرج الملائکه و روح، الیه، به سوی خدا عروج میکنند، عروج میکنن، یعنی حدود وجودی اینا برداشته میشه، میرن به سمت بینهایت. کسی وارد ذات خداوند نمی شود. پس این یک قدم اولیه مهمی است که ما بدانیم بین معارف توحیدی و معارف معادیه ارتباط وثیق و محکم است. این یه ارتباطش بود، ارتباطهای دیگه هم هست. حالا ما گفتیم معاد برگشته به محلیه که تو از اونجا آمدی، اونجایی که آمدیم در ذات خدا نیست. این یه نکته خیلی خوب. حالا کجاست؟ در مراتب خلقته. حالا این مراتب خلقت کجای مراتب خلقتی که ما اگه بهش برگردیم تا الال ابد میتونیم جلو بریم؟ اون مراتب خلقت ابتدایی که حالا میخوایم برگردیم به اونجا و الال ابد درش رشد کنیم، اون جای ابتدایی کجاست که اون بی‌نهایت بوده که حالا ما میتونیم بی‌نهایت هم برگردیم، هی به اون سمت بی‌نهایت هی حرکت کنیم؟ خب این معلوم میشه مبدأ عالم آفرینش بسیار بسیار عظیمه. پس معاد با مبدأ با هم گره خورده، مبدأ و معاد. بعضی ها کتاب نوشتن مبدأ و معاد، وقتی وارد میشی مبدأ و ذات خدا گرفته، غلطه. شما بنویس توحید و معاد خوبه، در مورد ذات خدا هم صحبت کن، اثبات کن خدا رو و و و بنویس توحید و معاد، درسته، در مورد ذات خدا صحبت کن، اثبات کن، بحث کن. اما وقتی می‌نویسی مبدأ و معاد، مبدأ ذات خدا نیست به تعبیر قرآن. البته اون بزرگواری کتاب نمیشه خطا کرده، یعنی سهو کرده، سهوه، سهو القلمه. مبدأ ذات خدا نیست، منتها و معاد هم ذات خدا نیست، بلکه مبدأ از جانب خداست و معاد به سوی خداست، با این توضیحی که برای به سوی دادیم، با حدیثی که خوندیم، تفسیر برای نکرده باشیم ما، چون حدیث خواندیم، کلام امامه. اینقدر مطالب مبدأ و معاد آقایون سنگین هست، حقیقتا انسان میترسه درش حرف بزنه، که حرف بزنی تفسیر به رأیه، چون بسیار جایگاه عظیمیه دیگه، خیلی جای مهمیه و ما هم اطلاعات نداریم. به خاطر همین عرض کردیم ما راهی غیر از تمسک به اهل بیت نداریم، اصلا راهی غیر از این نیست. به هر کسی مثل خودت یا با استعدادتر از خودت شما اعتماد کنی و اتکا کنی اشتباه کردی. کسی غیر از امام معصوم که زبانش زبان خداست و بیانش کلام خداست نمیتوانی اعتماد کنی، چون معاد خیلی عظیمه، خیلی پیچیده است، بسیار بسیار سنگینه. عروج به سمت خداست معاد. معاد گره خورده با حقایق توحیدی، نمیشه جای دیگه دست انداخت و کسب معارف کرد. پس یک نکته در ارتباط با معاد به عنوان مطلب اولیه، بحث رابطه توحید و معاد بود که به طور اجمال امشب به طور کوتاه بیان شد. مطلب دیگر رابطه عالم زر با آخرت هست، با قیامت هست، که انشالله این هم اگر توفیقی بشه، چون ما باید رزق بشود، حقیقتا اینو عرض میکنیم، باید رزق بشود، شرایط مهیا بشود، خداوند اگر توفیقش شامل حال ما بشود، ما بتوانیم مطلب رو بیان کنیم، چون بیانش بسیار بسیار مشکله. اگر بشه، اگه ببینیم میتونیم تا فردا شب شد انشالله که بیان میکنیم. یکی دیگه از مسائل مهم در معاد رابطه عالم زر و قیامت است. اینا با هم مقابل همه. این انشالله فردا شب اگر توفیق بود، اگر نه که بحث دیگه ای باز در ارتباط با معاد مطرح خواهد شد. ولی خب همین مقدار هم که بدانید که عالم زر هم با معاد مرتبط هست، خودش یه سرنخی است برای تحقیق و پژوهش. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما و محبت ما را به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام روزافزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.